نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع أنعامه كلها. وهو قادر على ما يريد، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من سمع رؤيتك فلم يجبك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. اللهم من تعوزم کنم قبل از اینکه حالا طبق به اصطلاح عادت که به اصطلاح برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا یک صلوات که می‌فرستیدیم در دلم یک جایی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدمت شما عرض کنم که در جلسه قبل بحث ما رسید به این نقطه مهم که امام حسین علیه السلام کاری که در کربلا انجام دادن به کجا منجر شد، یعنی منجر شدن حرکت امام حسین در جامعه اسلامی بعد از 1400 سال. شده الان ما یه سری پاسخهایی میتونیم بدیم، بگیم در 1400 سال این همه شوق به اصطلاح عجیبی در بین مسلمانان وجود دارد و من خودم شخصا چون تبلیغات خارج از کشور در مسائل فرهنگی زیاد رفتم، خود من بالعیان این ماجرا رو دیدم در خارج از کشور. هر جا می روید پایگاهی برای تشیع و برای تبلیغ حقایق وجود دارد، ماجرای امام حسین است. یعنی در طول سال طرف نمی دونه چی کار کنه، تنها کاری که بلده همین برگزاریه به اصطلاح مراسم عزاداری. و عجیب این مراسم عزاداری البته به شکل سنتیش جذاب برای خارجی ها، من اینو به چشم دیدم در شهر لندن. 4 کیلومتر طول عزاداری امام حسین در روز عاشورا بود، 4 کیلومتر، و سایر شهرهای اروپایی هم به همین وضعیت بود. در آفریقا من اینو دیدم، در جاهای مختلف دیدم، در هندوستان که عجیب غریبه یک روز تعطیل عمومی است، حتی هندوها برای امام حسین عزاداری میکنن. یعنی میخوام بگم که اگر بعد 14 قرن میخوایم صحبت کنیم، بله امام حسین واقعا به مثابه هدایت عام برای انسانهایی که میخواهند هدایت بشوند هست، هیچ مشکلی هم درش نیست. اما ما بدیم اون زمان، بدیم حرکت امام حسین در آن زمان چه به اصطلاح نتایجی را به بار آورد و چه به اصطلاح نتایجی برای حتی اهل سنت به وجود آورد. این نکته رو جلسه قبل ما اومدیم چند تا قیام و شورش رو در به اصطلاح اطراف همون تاریخ ها یعنی در حول هوشی از سال 60 تا 75 شورش هایی که صورت گرفت و البته همش هم سرکوب شد، ولی نتایج شگفتی همین شورش ها داشت. یعنی در حقیقت خلافت سیاسی از خلافت دینی جدا شد. ادعای اهل سنت در طول تاریخ این بوده است، با کمال پررویی مطرح میکنن، اما واقعیت امر دیگه این به اصطلاح حنا دیگه رنگی ندارد. و اون مسئله اساسی این است که خلیفه رسول خدا جانشین رسول خداست در ریاست عامه بر امت، و در حقیقت این جانشین اختیارات رسول خدا را جز در امر وحی دارد. یعنی همان چیزی که ما درباره امامت اهل بیت قائلیم و معتقدیم که آنها هم شأن پیغمبر هستند، تقریبا سنی ها به همان ترتیب قائلن، البته با این تفاوت، با این تفاوت که بله اینا معصوم نبودن، البته حسب ظاهر میگن اینا معصوم نیستن، ولی در عمل وقتی که میخواهند تو تحلیل خودشون بحث رو مطرح کنن، اتفاقا خیلی خوبم خدمت شما عرض کنم که ابوبکر و عمر و عثمان رو به درجه عصمت میرسانند. یعنی ادعا اینه، در مقام ادعا خیلی حرفا میزنن، اما در مقام فعل و این که بخواهن از این ادعاها استفاده بکنن، میبینید بسیاری از حرفا برمیگرد. زمان ابوبکر و عمر ما مواجه با این مسئله بودیم که بسیاری از سوالات اینا نمیتونستن پاسخ بدن و امیرالمومنین این سوالات رو پاسخ میدادند. اما اون مسئله کجا، چرتی که امام حسین پاره کرد کجا؟ یعنی یادتون باشه وقتی واقعی بسیار بسیار انفجارآمیز باشه، واقعی بسیار بسیار خیلی به شکل آگراندیسمانی در جامعه اثر بگذاره، آثارش ویژه تره. من از جهات مختلفی میخوام این بحث رو مطرح کنم، لذا اول سعی میکنم، امیدوارم که خدا به من توفیق بده، به امام حسین به من توفیق بدن که بتونم دستبندی خوبی رو به شما عرضه بکنم. اولین دستبندی که میخوام انجام بدم این است: اهل سنت به عنوان اینکه اولی الامر بعد از پیغمبر هر کسی است که به مقام حاکمیت میرسه، هر چه در واقع رخ داد همان امر واقع را جنبه شرعی بهش دادن. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر در سقیفه بنی ساعده، در دیگاه اینها تو سقیفه بنی ساعده اهل خبرن، به اصطلاح اینا میگن اهل حل و عقد، اهل حل و عقل در آنجا بودند، ابوبکر را انتخاب کردند و امت پذیرفت. این دیگاه اونست. پس اگه سوال کنیم آقا یه خلیفه چگونه سر کار میآید از لحاظ سیاسی و جانشین پیغمبر می شود، میگویند به اصطلاح اهل خبره آن او را انتخاب بکنند و بعد از اینکه او را انتخاب کردند امت تایید کنند، بیان بیعت کنند. پس این اولین راه. راه دوم چیه؟ آقایون من اگر ذره ای خواستید تمام اینها مدارک از خود سنی ها گفتند تو کتابش. راه دوم آقا چیه؟ راه دوم خیلی واضحه، خلیفه قبلی هست خلیفه بعدی را انتخاب بکن. چرا اینطوریه؟ روایتی از پیغمبر دارید؟ نه، ابوبکر عمر رو تعیین کرد. خب راه سوم چیه؟ خلیفه قبل شورای از اهل خبره انتخاب کنه، بین خودشون انتخاب کنن. خب اینم روایت داریم از پیغمبر؟ نه، ماجرای عمر برای علی نبوده، برای عثمان. راه بعدی چیه؟ خب این سلمنا. راه بعدی چیه؟ امت خلاصه با همدیگه توافقی بشه در یه شهری، خلاصه بیان بریزن به یه فرد بگن بیا خلیفه ما شو، مدر علی بن ابی طالب. که عجیبم هست آقایون، در طول تاریخ اسلام هیچ کس به اندازه امیرالمومنین این اتفاقی که سنی ها زیر علمش دارن سینه میزنن که امت انتخاب کرد خلیفه را، به هیچ عنوان غیر از حضرت علی علیه السلام در مدینه رخ نداد. یعنی خدا چطور اتمام حجت میکنه؟ یعنی این ادعای اونها رنگ میبازد. چرا؟ چون فقط برای امیرالمومنین رخ داد. داستانش معروفه که میریزن در خونه امیرالمومنین حسن، حتی امیرالمومنین میگوید حسن و حسین، یادتون باشه امام حسن و امام حسین دیگه اونجا بچه نبودن، ولی از شدت فشار جمعیت زیر دست و پا داشتن میافتادن و آمدن به حضرت علی گفتن بیا خلافت رو بپذیر. حضرت گفتن که شما طاقت عدالت من نخواهید داشت، من با روش دیگران بر شما خلافت نخواهم کرد. اصرار کردن، اصرار ورزیدند و حضرت علی خلافت رو قبول کردند. تنها کسی که به شکل در حقیقت آراء عمومی کارش انجام شد امیرالمومنین بود. خب آقا این راه بعدی چیه؟ راه بعدی این که این است که بین مسلمانان جنگ بشه، هر کسی در جنگ پیروز شد اون خلیفه است. ماجرای امام حسن بود. خب راه بعدی چیه؟ راه قوه قهریه است. قوه قهریه رو چرا میگید؟ حالا روایت دارید؟ نه، قوه قهریه به خاطر اینکه بنی عباس تونستن بنی امیه رو ساقط کنن با قوه قهریه اونجا رو گرفت. خب راه دیگه ایم هست؟ بله بله، ولایت عهدی. اون ماجرای ابوبکر به عمر حالت جانشینی بود که گفت تو خلیفه ای، ولی ولایت عهدی در زمان خود خلیفه برای او بیعت گرفته میشه. ببین چند تا راه شد؟ 7 تا یا 8 تا راه شد. حالا میگی آقا اینها رو از کجای متن دین خارج کردی؟ میگه نه، اینا رو در تاریخ انجام دادن. حالا که انجام دادن این خود دینه. این که به شما میگم طرف رو میگه که خلاصه تو خلیفه نیستی به اون مفهومی که ما میگیم، به اون مفهوم تو خلیفه هستی، خلیفه جانشین رسول خدا، ولی معصوم نیستی، وحی هم به تو نمیشه، ولی رفتارهای اونها و طرز تلقی آنها برای اینکه خلافت رو انتخاب بکنن از این جهت. خب حالا انتخاب شد خلیفه، این خلیفه سخنش به عنوان اینکه با سخن پیغمبر تطبیق میکنه یا نمیکنه چگونه است؟ چگونه من بفهمم این سخنش با پیغمبر تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ چرا؟ چون پیغمبر خیلی کارها کرد، اینا زدن زیرش. اینو چیکارش کنیم جناب آقای اهل سنت؟ اینم خیلی مشکلش راحته. پیغمبر به نص خودش یه کارهایی انجام میداد، این خلفا به اجتهاد شخصی خودشون یک سری برداشتایی از اسلام کردن، به مصلحت اسلام انجام دادن و بعدش هم یه روایت جدی واسه شما میآورن. اگر فقیه یه دون اشتباه کرد یه ثواب داره، اگر اجتهاد کرد و خطا نکرد دو تا ثواب داره. بس مشکل هم حل شد، از فردا صبح تام برو به اصطلاح فقیه شو، چون هر چی خطا بکنی خدا ثواباشو برات می‌نویسد. ببینید من دارم باز تکرار میکنم، این پازل رو هی شما به دست یک فردی بدید و واقعا اینطوری. من یه مثالی بزنم، اول انقلاب با مارکسیستا ما بحث خیلی مناظره میکردیم. تو مناظراتی که با مارکسیستا انجام میدادیم یه جمله رو این یکی از نویسندگان نقل کرده بود، خیلی قشنگ بود. ما تو مناظرات این جمله رو گفتیم، خیلی حرص اونا در میامد و واقعا جمله درستی بود. گفتیم شما یه جوری حرف میزنید، میگید این تابوت رو نگاه کن، هر همه باید اندازه این تابوت بشن. اگه یارو مرد و دیدیم که کوتاه‌تر از این تابوته، اینقدر میکشیمش اندازه این تابوت بشه. اگر دیدیم که این کسی مرده، از این تابوت پاش دراستره، پاشو میبریم. همه باید اندازه این تابوت من بشن. تابوت اهل سنت چیه؟ هر اتفاقی بین به اصطلاح صحابه و تابعین رخ داد، همه میشود ملاک دینی. یعنی در حقیقت اجتهادات دیگه چه معنایی دارد؟ قرآن چه معنایی دارد؟ به اصطلاح بسیار این چیزا. مثال بزنم، خالد بن ولید با زن مالک بن نویره در زمانی که مالک رو در اون شب کشت هم بستر شد و زنا کرد، اجتهاد شخصیشه. عمر دوتا متعهی که در زمان رسول خدا حلال بود، حج و به اصطلاح ازدواج موقت، حرامش کرد، تحریمش کرد، چرا؟ اجتهاد شخصیش بود. فردا بگویید که خلاصه طلحه توطئه کرد، خیانت کرد به رسول خدا، یه حرفای چرند و پرندی زد، اجتهاد شخصیش بود. ببینید چقدر مسئله راحت میشه. هر کاری در جامعه میخواد صورت بگیره اجتهاد شخصیشه. لذا با همین فرمون برید جلو. معاویه توطئه کرد بر حضرت علی علیه السلام، اجتهاد شخصیش بود. معاویه ورداشت بسیاری از صحابه رو کشت برای خلافت یزید، اجتهاد شخصیش بود. یزید امام حسین را کشت، اجتهاد شخصیش بود. با همین فرمون هر کاری در تاریخ بشریت میشود انجام بشود من توجیهش بکنم. میگم یا که عمد نداشته. لذا اگر آیه قرآن میاد درباره منافق این صحبت میکنه، من ملاکی ندارم بفهمم منافق کیه. خدا برای خودش حرف زد علیاذ بالله. من راهی برای شناخت منافق غیر منافق ندارم. من اصلا نمیتونم هیچ اظهار نظری برای هر کسی انجام بده. چرا سنی تو بعضی از این به اصطلاح شیعیان رو نکوهش میکنی مثل جابر جعفی؟ چرا میکنی؟ اونم بیچاره اجتهاد شخصیش بود دیگه. اگه قراره همه با اجتهاد شخصی نجات پیدا کنه، خب اونم اجتهاد شخصیش بود. چرا عوانم رو تقلیب رو نکوهش میکنی؟ اینم به اصطلاح اجتهاد شخصیش بود. چرا هشام رو، چرا به صلاح ابن ابی عمیر رو، همینطور برید جلو. همه چیز با این ماجرا ساخته می شود. یعنی یه ساختاری که این ساختار معلومه که با سیریشومی وصل شده تا جریانات بعد از پیغمبر اکرم رو توجیه کنه. و جالبم هست در جهان اهل تسنن اون زمان این ماجرا کاملا جا افتاده. برای کیا جا افتاده؟ برای دستگاه خلافت. هر کاری میکنن با اشتادار شخصی جواب داده میشه، هر کاری انجام میدن. یعنی اساسا شما هیچ ملاکی برای اینکه تشخیص بدید این کار غلطه یا اون درسته ندارید. این یه نکته. نکته دوم، در درون اهل سنت اساسا هیچ تفکری وجود نداره که از این جمود بیاد بیرون. یعنی کاملا دربست این تفکر با قدرت داره اجرا میشه. لذا اون جمله که دیشب خدمتتون عرض کردم در کتب اهل سنت اومده، راوی میگه من رفتم دیدم که از سنت رسول خدا صحبت کردن، دیدم همه به من چپ چپ نگاه میکنن. تعجب کردم چرا همه به من چپ چپ نگاه میکنن. گاهی وقت استناد میکردم به بعضی از آیات قرآن، تو مدارج سنی هست. نه، یه فردی میاد درباره آیات قرآن سوال میکنه، نکوهش میشه، چرا از آیات قرآن سوال کردی تو؟ لذا قضاوت کردن. ببینید ابن حجر در کتاب اسدالقابش، من خودم تو مقدمش این نکته که میگم چهار نکته اشاره کردم، گفته اساسا یک صحابی خودش مجتهده اما معصوم نیست، اما جمع صحابه معصومند. خب این از کجا آوردی؟ اصحابی کل نجوم، پیغمبر اکرم گفتند. حالا بر فرض روی کل نجوم، اصحاب ما مانند ستاره ها هستند، چه اتفاقی میفته؟ شما چطور میتونید ثابت کنید؟ گوش بدین جمله رو. یعنی یه داستانی واسه درست میکنه که تو این داستان تو جمع نمیتونی بخوری. و جالب هم هست یک فرد سنی در دهه، در سده اول، یعنی از سال تا سال صد حدودن که دارم من صحبت میکنم، در این تا سال صد نمیتواند به هیچ عنوان هیچ توجیهی برای زیر سوال بردن خدمت شما هستم دستگاه خلافت هم داشته باشه. خلیفه هر کاری کرد مجازه. لذا خواهش میکنم دوستان برن کتاب نقش عایشه در تاریخ اسلام، کتاب عبدالله ابن سبا، هر دوتا چهار جلدی است، از علامه عسکری که واقعا کتابهای بسیار خوبیه، برن مطالعه بکنن. تو کتاب مطالعه میکنید، شما میبینید که حتی این که خلیفه خبردار میشون که خلیفه مثلا نماز صبح دو رکعت بوده چهار رکعت خونده، خلیفه با یکی از روسپیان دمشق برای اینکه به اصطلاح لودگی بکند او را به امام جماعت انتخاب کرده و امثال اینها میرسه، خلیفه اشتهار شخصی کرده بیچاره این بدبخت. تو چرا زیر سوال داری میبری این مطلب رو؟ یعنی این شرخه‌ای که در اسلام اینها ایجاد کردن به همین ترتیب بود. عملا خلافت شد یه ملعبه، بازیچه‌ای که به تعبیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اون خوابی که دیدن درباره بنی امیه همین بود دیگه، که دیدن که میمون‌ها از منبرشون بالا و پایین می‌روند. میمون‌ها از منبرشون بالا و پایین می‌روند. یعنی خلافت و دستگاه خلافت همه چی رو به ملعبه گرفت، یه بازی داره در میاره و هیچ صدایی هم در نمیاد، هیچ تحولی در آینده قریب امکان نداره رخ بده. سال 61 امام حسین حرکت رو انجام میده. دوستان این جمله که دارم به شما میگم، منابع مختلفی در تاریخ اسلام خود سنی ها نوشتن. ببینید من شب اول براتون بحث کردم، یزید هنگامی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام رسید اینقدر خوشحال شد، سجده شکر به جا آورد. برای مسلم هم که خبر شهادتش رسید سجده شکر کرد. خیلی به اصطلاح این غرور و باد غرور برای اونها جلوه‌گر شد. حتی اشعارش رو برای شما خوندم وقت ورود اهل بیت به شام، و باز تذکر دادم به این نکته که خود من جزء کسانی هستم که طرفدار اربعین اولم. یعنی معتقدم خبر دادن ابن زیاد به یزید که امام حسین کشته شده به وسیله پیک معمولی نرفته، به وسیله نامه پرنده‌ای که نامه رو می‌برده و این ماجرای پرنده که نامه رو می‌بره از زمان معاویه به وسیله رومی‌ها وارد شد و معاویه پسندید و این کارو انجام داد. لذا این که اهل بیت اسم طهارت در اول سفر یا دوم سفر وارد شام شدند برای این جانب مسلمه. حالا ببینید استبعادات محدث نوری آشخ عباس قومی و دیگر بزرگان رو خوندم ولی من قانع نشدم و از این طرفم کتابهایی را مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که اربعین اول درسته. این چیزی که بنابر نقل مشهور میگوین اربعین اول، منظور از اربعین اول این است، یعنی اهل بیت در اربعین دیگر فرجشان ایجاد شد. دیدگاه اینه. این که به این قدر روی اربعین امام حسین علیه السلام تکیه شده و علامت مؤمن قرار داده شده است به این دلیل است که این اربعین یه خاصیت بسیار مهمی در جلوه کار خدا دارد. خدا در حالتی که همه یک گروهی را در منتهای ضعف، در منتهای خلاصه ظلم و ستم با آنها حمله شده است، نابودشان کردند، خدمت شما عرض کنم که همه این بلاها را بر سرشان آوردند، اینها خدمت شما عرض کنم با وجود همه اینها خدمت شما عرض کنم که موفق شدند. سلام علیکم. خدا به شکل معجزه‌آزای ماجرا رو برگردون. لذا یزید هنگامی که اومدن اول شروع کرد تمطراق بازی در آوردن و تبختر و خلاصه ما زدیم و کشتیم و بردیم و حتی تهدید میکنه، اما همین یزید حدود 7-8 روز بعد با خطبه امام سجاد علیه السلام در شام که خودش واقعا خدایی بود که حضرتی همچین خطبه ای اونجا بخونه، با سخنرانی حضرت زینب، با اینکه خود خانواده یزید اعتراضاتی رو شروع کردن از جمله همسرش و اینکه بسیاری از اصحاب یا تابعینی که در شام بودند اعتراضاتی رو شروع کردن و حرفای بدی به او زدند، این ماجرا کاملا مغلوبه شد. لذا این روایاتی که میگوید در خرابه های شام و منزل یزید معتمی یا به اصطلاح عزاداری برگزار شد کاملا درسته به نظر من. خود سنی ها اعتراف کردن، نمیخواستن اینجا درست کنن اوضاع رو، فهمیدن اوضاع برگشته. لذا 12 سفر اهل بیت برمیگردن به طرف مدینه. امام سجاد از او میخواهند که سرها رو بده، من میخوام برگردونم. البته این سرها رو که دارم صحبت میکنم سر امام حسین بحث من نیست. بریم، یه احتمال وجود داره سر را برگردونده امام سجاد تو اربعین، یه احتمال وجود داره یکی از شیعیان به شکل معجزه‌آزای سر را از خزانه بنی امیه به اصطلاح دزدیده و آورده بالا سر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دفن کرده، لذا زیارت ششم وارد شده که از بالای سر امیرالمؤمنین زیارت عاشورا بخوانید یا زیارت امام حسین علیه السلام بخوانید. این علتش از این جهته. دو تا به اصطلاح احتمال، یکی که دو تاش چرت پرته، اصلا خودتون رو زحمت ندید. یکیش این که سر در نزد بنی امیه بود، اونها در شام آن را دفن کردن. یکی هم این ماجرای فاطمیون مصر که سر رو دزدیدن بردنش در قاهره دفن کردن. این دوتا یقینا به نظر من اصلا قابل بحث نیست و دروغه. درست کردین چی شد؟ لذا اگر بگیم این دوتا احتمال هست درباره سر امام حسین علیه السلام، برگردم به بحث خودم. یزید اوضاعش به هم خورد. امام سجاد و هنگامی که وارد مدینه میشند، سید ابن طاووس نقل میکند تمام شهر مدینه عزاداری میکند و دیشب اعلام کردم برای شما علت واقعی حره به یه نحوی در حقیقت این ماجرای امام حسین علیه السلام و تأثیر بسیار زیادی که در روحی مردم گذاشت. امام حسین سالها در نزد مردم مدینه زندگی میکرد، خیلی ثقیل بود برای مردم مدینه که یه همچین خبری رو بشنوند. و لعن یزید، دقت کنید، ذهبی میگوید لعن یزید در بسرا کوچه و برزن در مدینه و مکه باب شد. و دیروز برای شما یه مدرک دیگه ایرم گفتم، گفتم مدرک بعدی چیه؟ اون نامه عبدالملک مروانه که مینویسه به حجاج ابن یوسف بعد از کشته شدن یزید که عبدالملک مبادا به بنی هاشم ظلم کنی، مبادا با کسی از بنی عبدالمطلب بد رفتاری کنی. چرا؟ به دلیل اینکه به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که علتش این است که اونها با بنی هاشم در افتادن و خدا دودمانشون رو برباد داد. یادتون باشه عبدالملک تا زنده بود این ماجرا اجرا شد، پسر کثیفش هشام ابن عبدالملک شروع کرد و امام سجاد رو به شهادت رسوند. یعنی میخوام بگم این مطلب رو توجه داشته باشید. این همین روایت رو ما داریم، روایت از امام صادق داریم، خطاب به منصور دوانقی. امام صادق علیه السلام به منصور میگن منصور دیدی که خداوند متعال روی جسارتی که یزید و بنی آل ابی سفیان به امام حسین کرد خدا دودمان اونها رو برباد داد؟ از امام صادق علیه السلام روایت. و بعد گفتن که دیدی که وقتی بنی مروان هم به قول خودشون عمل نکردند، یعنی هم حرف عبدالملک عمل نکردند، خدا دودمان اونها رو با شماها خلاصه از بین برد. منصور گفت خب، گفت بدان که این ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه. و منصور گوش نکرد، امام در سال 148 به شهادت رسوند. یعنی ما انسان ها غالبا این تیپی هستیم، حرفو میشنویم ولی در مقام عمل وضعمون خرابه. برگردم باز به بحث. پس ببینید، من دارم میگم اسلام سیاسی، خلافت سیاسی از بین رفت. حالا چی میخوایید جایگزینش بکنی؟ اینجا رو گوش بدید. خدمت شما عرض کنم که اینو لطفا خواهش من بهش دقت کنید. ببینید دوستان، اهل سنت دو تا ضربه اساسی از دستگاه خلافت خوردند. البته این ضربه اساسی فقط به اهل سنت نیست، به مقام اسلام است، به سنت پیغمبر اکرم است. یک، آنها برای اینکه ترس و لرز داشتن که مبادا سنت پیغمبر اکرم در جامعه پخش بشه و باعث بشود که خلاصه دستگاه خلافت مشروعیت خودش رو از دست بده، اساسا مشروعیتی به دست نیاورد که از دست بده، این یادتون باشه، بحث دارم دربارش. اما به هر حال برای اینکه اینو از دست نده، عمر در دوران خلافت خودش، البته ابوبکر یه اقدام اولی انجام داد، سیبر پشترش رو نگرفت، زمان عمر یک اقدام سیاسی صورت گرفت، اعلام کردن کسی حق نداره سنت رسول اکرم را نقل کنه. ولی حالا ما کوتاه میایم، حق نداره سنت رسول اکرم را بنویسه. از لحاظ نوشتاری سنت رسول اکرم ممنوع شد. این ممنوعیت تا سال 96 بود. سال 96 نوه دختری عمر بن عبدالعزیز، ببخشید، نوه دختری عمر بن خطاب، نوه دختری یا نتیجه دختری، نتیجه بوده، نتیجه دختری عمر بن خطاب، خدمت شما عرض کنم عمر بن عبدالعزیز خلیفه امویه، یه مقداری به اصطلاح خوش مقدس بوده، یه مقداری به اصطلاح اومده اصلاحاتی انجام بده. نامه ای، البته اون موقع خلیفه نبوده، یادتون باشه سال 96 داستان خلیفه نبوده، والی مدینه بوده. تو والی، به عنوان اینکه والی مدینه بوده، نامه ای به علما و فقهای مدینه می‌نویسه و آنها میگوید نیای اون ارجمیز صالح، نیای طالح من، خدمت شما عرض کنم که می‌خواسته قرآن رو حفظ کنه، توجیهش هم تو جیبش بوده، می‌خواسته قرآن حفظ کنه، لذا سنت پیغمبر رو چیکار کرده؟ ممنوع کرده، سنتی نقل نشده. شما، ما الان میبینیم سنت رسول خدا و اصل دین در خطر است. متن نامه موجود، خود سنیت کتابشون گفتن. لذا این تنبیه شروع کنید سنت را نوشتن. ببینید آنچه مسلم است، سال 96 این نامه صادر میشه، سال 99 یا 98، حافظه ای من است، 98 یا 99 این عمر ابن عبدالعزیز به خلافت میرسه. دو سالم خلافتش طول میکشه، به احتمال قوی خود بنی مروان او را کشتند. شب میخوابه، صبح از خواب بیدار نمیشه، زهری برش ریختن. چرا؟ چون دیدن خیلی دیگه داره میره جلو. فدک حضرت زهرا سلام الله علیها را برگرداند، به بنی حسن داد و بسیاری از اقدامات اصلاحی را انجام داد. یعنی اومد گفتش که این عمر ما خلاصه نامردی کرده، یه همچین اعترافاتی رو انجام داد، لذا کشتنش. در این دو سالی که او هی اصرار داشت سنت پیغمبر رو بنویسید، اینقدر ماجرای به اصطلاح تعصب در بین اهل سنت زیاده، کسی هنوز جرأت نمی‌کنه نوشته‌های خودش رو بیاره در سطح جامعه پخش کنه. کجاست؟ در نوشته‌های دستی بین خودشون. این داره خوشبینانه دارم حرف میزنم، حواستون باشه، یکی دو تا مطلب پیدا شده است و بعضی از دوستان با من جرو بحث میکردن که این مطالب نشان میداد بین اینها یه چیزی بوده، خصوصی بوده، عام نبوده. ما خود سنی ها در کتب خودشون اصرار دارن که در سال 132 زهری کسی است که به اصطلاح یه جزوه یا یه مقداری احادیث رو می‌نویسه. داستان مهمتر دو نکته اساسی است که میخوام بیان کنم. دو نکته اساسی چیه؟ یک، ابو حنیفه است. ابو حنیفه یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت ظهور میکند. کجا ظهور میکند؟ در کوفه. کوفه یا گرایشات مثلا شیعی داشتن، ولی اتفاقا این اصلا گرایشات شیعی نداشته. با این وجود به مدینه هجرت میکند. این ابو حنیفه در درس های امام صادق شرکت میکند. امام صادق بسیاری از فتوای او را در زمینه حج، در زمینه نماز، در زمینه روزه، در مورد کفارات، حتی دیان تصحیح میکنن. ولی سنیه، پای درس امام صادق هم میره، اما حرف خودش هم میزنه. لذا یکی از مسائلی که داره ابو حنیفه چیه؟ اهل قیاسه. قیاس یعنی چی دوستان؟ یعنی شما یه حکمی رو تو اسلام ندارید. گوش برید، یه حکمی رو ندارید. نه در قرآن هست، نه در سنت پیغمبر هست. چیکار کنم من؟ باید سکوت کنم دیگه. نداریم حکم دیگه. حکم پی خدا پیغمبر یادشون رفته بگن علیاذ بالله. نگفتن به ما. ابو حنیفه میگه مشکل حله. چیکار کنم؟ قیاس میکنم. قیاس یعنی چی؟ میام از یه حکم مشابه علت رو میکشم بیرون، دون علت میبینم با این علت یه حکم دیگری میتونم صادر کنم. خود من فقیه حکم دیگری را بر مبنای وحدت علت صادر میکنم، خدام قبول داره. کلی احکام میشه درست کرد. یعنی از فردا صبح چی دلتون خواست بزنید. بعدها این حرف در بین اهل سنت شد نماد. نماد فقه اهل سنت قیاسه. یعنی از پیش خودمون حکم صادر کنیم. حالا چرا ابو حنیفه میگوید من باید قیاس کنم، احکام خدا دستم نیست؟ چرا یه همچین حرفی رو ابو حنیفه داره میزنه؟ به یک واقعیت بسیار بزرگ تاریخی دارن اعتراف میکنن. اون اعتراف چیه؟ حدیثی دستمون نیست. چیکار کنم من؟ بذارم حکم خدا و دین تعطیل بشه؟ من یه مناظره داشتم در یکی از کشورهای عربی، به همین حرف استدلال کردم. باور میکنی طرف یه 20 دقیقه سکوت محض اختیار کرد. برای اولین بار شنیده بود. خودتون تو کتابتون گفتید. خودشون تو کتاباشون گفتن ابو حنیفه فقط 17 تا روایت قبول داشته. اونم معلومه چی هست. 17 تا روایت قبول داشته. چیزی ندارم من به نام اسلام بگم. یعنی ببینید با زبان بی زبانی میخواد بگه عمر سر ما رو کلا گذاشت. ابوبکر سر ما رو کلا گذاشت. معاویه سر ما رو کلا گذاشت. از دین چیزی باقی نمانده است که من بخواهم با هم فتوا بدهم؟ به جای اینکه کرنش کنه بیار پیش امام صادق بگه بابا شما ها راست میگفتی، پیغمبر جانشین تعیین کرده بوده، ما سمعاً و طاعتاً در اختیار شما هستیم، زدن به قیاس. خوب دقت کن این حرفی که دارم میزنم. این زمان ابو حنیفه چون مکتبش مکتب اجتهاد به رأیه، به این مکتب میگن اجتهاد به رأی، یه فرد دیگری به نام مالک ابن انس در مدینه است، تو مدینه نشسته. مالک ابن انس که در مدینه نشسته، مالک ابن انس در مدینه بعضی از قیاسات قبول داره، ولی میگه نه حدیث داریم، حدیث داریم. لذا وهابیت امروز رو این ماجرا مانور میده که آقا بله ابو حنیفه نفهمیده، ولی مالک ابن انس و بعدش ابو احمد ابن حنبل، یعنی این دوتا حدیث های فراوانی نقل کردند. برید تو مقدمه کتاب موطأ مالک، برید تو کتابش مقدمش، میگوید به من 300,000 حدیث. اینم خودش ببین چه خبره ها، 300,000 حدیث رسید. من هیچ کدامشو درست نیستم، دیدم همه دروغه جز همینه که تو این کتاب نقل کردن. چند تا روایتی تو این کتاب؟ 2,000 خورده ای که روایته، که مکررها رو اگر حسب بکنید 788 کل دین. کیه این ماجرا؟ سر 43. امام صادق سر 48 از دنیا رفته. مالک خودش سر 69 یا سر 79، اشتباه از من، یا سر 69 یا سر 79 از دنیا رفته. فکر می‌کنم سر 79 از دنیا رفته. منصور دوانقی برای اینکه ابو حنیفه رو بکوبه بلند میشه میره مدینه، به مالک میگه بابا جان عزیز من، ما برای یه منبر درست میکنیم خیلی مرتفع، شنیدم البته یادم اینطوری میاد، این منبر پله هاش مثلا 17 تا 18 تا پله است، مرتفع، برات حرس میذاریم، یعنی پاسدار میذاریم یا نگهبان میذاریم که کسی به تو نزدیک نشه، تو رو با عشمت و جلال برمیداریم از خونت، میریم اینجا درس بده، از اینجا هم برگرد به طرف خونت و بعدش هم تو کجاوه سوار میکنیم، غلام سیاه هم بیان تو رو بردارن با احترام با جلال میبرن. چرا؟ چون مقابل ابو حنیفه میخوان علمش کنن. پس چرا اولین کتاب نوشته شد؟
بر رد
دستگاه حکومتی به این نتیجه رسید برای اینکه ابو حنیفه رو بکوبم باید نوشته بشه. پس بیام این ماجرایی که تو جامعه هیچ کس جرأت نمی‌کنه حدیث رو رواج بده به خاطر حرف عمر بشکنمش. لذا از اینجا ماجرا شکسته شد. وگرنه اگه این اتفاق نیفتاده بود هیچی باقی نمونده بود. احسان ها چیزی نداشتن بکنید. اینا همه دارم صحبت میکنم تو کیه؟ تو سده دومه. باورتون میشه که تو سده دومی همچین اتفاقی بیفته آثارش تو سده اول وجود نداشته باشه؟ از کجا شد شروع شد این حرفا؟ این دعواها و مرافعها از کجا شروع شد؟ مسئله قیاس از کجا شروع شد؟ اصل ماجرا اینجاست. تو مکتب حسن بصری در بصره یه مکتبی باز شده، در اونجا این بحثا داره در میشه. چیکار کنیم؟ حسن بصری جرأت نمیکنه به قیاس. چی میگه؟ میگه احکام را به شکل استحسانی انجام میدیم. لذا بحث استحسان درست بعدها در قرن سوم ایجاد شد، ولی نظریه کالبد اولیش کیه؟ مال حسن بصریه. یعنی چی استحسان آقایون؟ من میشینم اینجا میگم خیلی خوب مؤمنین که میان تو به صلوات بفرستن. مثال خیلی خوبی میگم خدمت شما هست کنم دستتون داره خدمت شما هست کنم که من خیلی دنی کار خوبه. پس مؤمنین از این به بعد واجب است این کار انجام بدید. چه استحسان؟ یه حکم خودم به خدا میبندم، خدا مجبوره قبول کنه، قبول نکنه تحصیل خودش. این بلاییست که سر من واقعا گاهی قد حرص هم میگیره که بعضی از دوستان بعضی از علمای ما میشینن خلاصه با تناب اینها میرن تو چاه، از این ناراحت میشن. یارو بحث که میکنه بزن اصلا، بگو بابا تو اصلا مدرک نداری، منبع نداری. خدا شاهد این حرفی که میزنم من خودم اجراش کردم چون دارم میگم شما. یعنی یارو رو در عرض حدود نیم ساعت 40 دقیقه میفهمه ای بابا هیچی رو که این از مال ماکی قبول نداره، هیچی رو، نه صحیح بخاری قبول داره، نه صحیح مسلم قبول داره، همین روایتتون جعلی و فلان حرفا. همچین احساس توهی بودن و تو خالی بودن میکنه. حرف اینجاست یزید به صورت علنی در مدینه و مکه و جاهای دیگه لعن میشود. دستگاه خلافت جنبه مرجعیت علمی خودش رو از دست میده. چی جایگزینش میشود؟ باید بریم دنبال علمایی که دینمون رو پیش اونا بگردیم. پیش اونا هم که میریم هیچی نیست. چه کنیم؟ تو دقت کنی جمله که دارم میگم. چه کنیم؟ لذا تو مکتب بصره یه دعوای رخ میده بین خوارج، مرجعه، حسن بصری، قدریه و جبریه. پنج تا گروه هم دعوایی که صورت گرفته برید نگاه کنید، هیچ کدام نمیتونن به هیچ نتیجه برسن. دعوای علمیشون یه ذره ارتقا نداره، اینقدر حرفای سخیفه گرد حساب نداره. بخوام به خدا نقل کنم خندتون میگیره. مثلا خوارج به این نتیجه رسیدن هر کی مرتکب کبیره میشه از دین خارجه، ولی بکشتش. کی زنده میمونه؟ گر حکم شود که مس گیرد در شهر همه گس گیرد، کی باقی میمونه؟ خود حسن بصری یه توجیه میکنه، بعدا خوشش میاد از این توجیه. دستگاه خلافت خوشش میاد. چه توجیه میکنه؟ میگه هر کسی که مؤمنه این ایمانش اصلا به هم نمیخوره، هر گناهی میخواد بره مرتکب بشه میشه مؤمن فاسق، میشه مؤمن فاسق. خوب دقت کنید، این خبر برس به گوش مثلا هشام ابن عبدالملک مروان. چی میگه؟ عجب بابا ایمان ما هیچ وقت متزلزل نمیشه. توجیه رو ببینید شما. بعد بین اهل سنت همین الان برید صحبت کنید در علم کلام اون نویسنده روشن فکر نامه می نویسه به یکی از روحانیون که بله همه چیزاتون از اهل سنت گرفتین. جوابی که ما می دهیم اینه تو به من بگو اهل سنت در قرن اول که به پای خودشان این نوع تفکرات رو به اصطلاح رواج دادن چه چیزی بیان کردن که من بتوانم بگویم یه چیزی بیان شد، یه غلطی کردند که بتوانم بگم مثلا عالی بود، خیلی خوب بود. کی حرفای درست حسابی زد؟ معتزله. معتزله از کجا اومدن؟ سنی. شیعه ها درستش کردن. ابو هاشم پسر محمد حنفیه با واصل ابن عطا رفیق بود و لذا به معتزله گفتن عدلیه و چسبوندنش به شیعه. در همون زمان چسبوندن به شیعه و گفتن اینها شیعه هستن، میخواستن بکوبنشون. بعد دیدن که خوب چیزی از آب در اومد، لذا حرفا رو تعدیل کردن تا جایی که خود مأمون خلیفه عباسی معتزلی شد. معتزله از کجا اومد؟ از شیعه اومد. دو تا کلام حسابی در بین اهل سنت هم باز از شیعه است. گوش بدید این حرفایی که دارم میزنم. میگید آخه این چه ربطی به عاشورا داره؟ عاشورا بحث اون به اصطلاح مشروعیت خلافت علمی رو جدا کرد، آورد تو صحن جامعه. دیگه خلیفه اوت، برو سیاست تو بکن، قدرت طلبیات تو بکن، مردم هم فوشت میدن. اومدن دنبال خلیفه از نوع علمی بگردند. این ماجرای خلافت که از به اصطلاح سیاست کسی دنبال سیاست باشه، یکی دنبال علم باشد، این نتیجه مستقیم عاشورا بود در بین خود اهل سنت، نه بین ما. ما که تقریبا مشخص بود، ما دنبال ائمه حرکت میکردیم. در همون زمان هم صحابه همین کار میکردن. لذا شرخه‌ای در نظام اهل سنت به وجود اومد. قرن دوم دربست افتاد دست کیا؟ معتزله. حالا این ماجرا میگه تو کلامه، بیار تو فقه. ذهبی میاد از عوان ابن تقلب، عوان ابن تقلب کوفی روایت نقل میکنه، میگه به من میگن که چرا از این دارین نقل میکنین؟ این شیعی جلده، شیعی آخره. حالا اون وسط شی میگه فلان حرف، توضیح میده که این خیلی آدم سخی بوده، خیلی آدم عادلی بوده فلان حرف. بعد میگه ببینید در قرن دوم اگر من از امثال عوان ابن تقلب نقل نکنم، کسی تا به این باقی نمیماند که از اون نقل کنم و اسلام رو بتونم معالم دین رو برای دیگران بیان کنم. یعنی چی؟ یعنی امام باقر و امام صادق و امام کاظم در قرن دوم همه سنی ها از لحاظ علمی، از لحاظ فقهی، از لحاظ همه زمین های اسلامی داره از اهل بیت خارج میشه. هر چیزی، هر چیزی داره از اهل بیت خارج میشه. درست سنی ها قدر ناشناسی میکنن، درست بعضیشون بر نمیگردن و اون اعتراف سنگین رو انجام نمیدهند که بابا عمر غلط کرد، ابوبکر غلط کرد، ما گول خوردیم، بیان اصلاحش بکنن. اما این نکته که واقعا اسلام به ما و اسلام باقیمون در قرن دوم و این اعترافات خود سنیان نشان میدهد کار ائمه علیه السلام بوده. ائمه بر چه مبنای این کار انجام دادن؟ اول اون شرخه، اول اون به اصطلاح قرومی که باید ایجاد بشود، ضربه‌ای باید کوبیده بشه که دستگاه خلافت رو فقط جنبه سیاسی و قدرت طلبی و کسافتکاری بهش بده و بیاد جنبه های علمی را بیاره در یک سطح دیگری در جامعه انجام بده، کار امام حسین بود. خیلی نکته مهمیه، فوق العاده این نکته اساسی و مهمه. لذا واقعا وابستگی تمام این حرکات میشود به امام حسین علیه السلام. امام باقر این کار کردن، امام حسین، امام سجاد علیه السلام. آقا این امام سجاد وقتی که کارشون رو شروع کردن بعد از امام حسین علیه السلام خیلی وضع عجیب و غریبه. ما تو روایت داریم هنگامی که روز قیامت می شود دو تا امام خیلی غریبن، دو تا امام خیلی غریبن، یکی امام حسن مجتبی، یکی امام سجاد علیه السلام. تو روایت داریم روز قیامت که می شود به محشر ندا در می دهند که بلند شد شیعیان سجاد، فقط دو نفر از جا بلند می شود. فقط دو نفر از جا بلند می شود. چه؟ بعد از عاشورا شیعی وجود نداشت. یعنی یه بار یه صرف امام شروع می کنه، ولی همین امام سجاد داره از دنیا می رود، درهایی را تحویل داده است. ابو خالد کابلی، ابو حمزه سومالی، اینها درهایی هستن که تحویل امام باقر علیه السلام داده می شود. استوانن برای خودشون اینها. همین امام باقر علیه السلام میفرمایند که اوان اذهب و اجلس فی مجلس المدینه فانی احب ان یری مثلک من شیعتی و افت الناس. برو تو مسجد مدینه بشین برای مردم فتوا بده. ببینید یه شیعی میره توی مدینه میشینه به مردم فتوا میده در حالی که حکومت بنی امیه است. چی میفهمید از این سند روایت؟ از این سند روایت چی میفهمید؟ جامعه تکیه داده به علم اهل بیت. این اثر از اون شرخه عاشوراست. ببخشید دیگه خیلی به اصطلاح بحث طولانی شد، انشالله فردا شب بحث ادامه میدم. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شب عاشوراست. در حقیقت همه اون عزاداری ها انجام گرفت تا به شب عاشورا برسیم. شب عاشوراست. راوی به حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید که عرض میکند که یک رسول الله درباره امام حسین برای من بگوید. امام عشق میریزن میگن به ابی و امی لوحید شرید ترید، قربون اون کسی بشم، پدر مادرم به فدای آن کسی که تنها بود، رانده شده بود، آوارش کردن، زن و بچه را آواره کردن، خود امام حسین را در جایی محاصره کردن. روز صبح عاشورا هنگامی که همه اصحاب رفتن، بعد اهل بیت رفتن، شد عصر عاشورا. عصر عاشورا امام حسین علیه السلام بگذارید روزه را از اینجا شروع کنن، میان به طرف خیام در حالی که های های دارن گریه میکنن و بکا بکا ان شدیدا، بسیار بلند گریه میکردن. یم سحل دمع بکمه، با آستیناش اشکاشو پاک میکنن، میان توی خیام سوال میکنن عباس کو چی جواب بده امام حسین، لذا به تعبیر جواب نمیدهد، میرود اون خیمه عباس اون عمود رو میکنه تا به همه بفهم. حضرت زینب فریاد میکنه وا عباسا وا عباسا. امام دیگه الان باید آماده نبرد بشه بره. بعد امام میفرماید لأنه مسلوب، سلب شده، همه لباساش هم از تنش کندم، به همین دلیلی لباسی را که لباس بسیار پستی بوده امام تهیه میکنه زیر لباساش میپوشه که لاغل اوریانش نکنه. بعد از اینکه اوریانش نکنن امام در حمله اول میره، عده ای از این نانجیب ها رو میکشه، برمیگرده خیلی تشنه است، خیلی تشنه است. تو بعضی از ارباب مقاتل گفتن که امام اگر میخواست راه بره به اصطلاح نمیتوانی، سرش گیش میرفت از شدت تشنگی، لذا حمله میکنه به شریعه. به شریعه که حمله میکنه سپاه رو میزنه عقب، میره به طرف به اصطلاح آب، خم میشه که آب رو ورداره بیاره تو دهنش. ناگهان یکی از این نانجیب ها صدا میکنه حسین داری آب مینوشی، در حالی که به حرم حمله کردن. غیرت الله آب رو رها میکنه، با سرعت برمیگرده به طرف حرم، باز مجددا میخواد خداحافظی کنه. من این خداحافظی رو به دوست عزیزم میسپرم، میاد جلو امام، وقتی میاد آنچنان میجنگه. عمر سعد لعین و عمر ابن حجاج میگه چه چیزی نگاه میکنی؟ میگوید این پسر انزالبتینه، این پسر علی ابن ابی طالبه، به خدا قسم اگر رو در روی باش به جنگید همه تونه نابود میکنه. لذا به لشکریان بگو هر چی دستشون هست، نیزه است، چوبه، سنگ، کلوخه، هر که هر چی دستش هست به طرف اون پرتاب بکنه. همه لشکر به طرف امام پرتاب میکنه، یکی از اون سنگ ها به جبهه امام برخورد میکنه، به صورت امام برخورد میکنه، خون روی چشمانش رو میگیره، دستش رو به این خون و محاسنش آغشته میکنه. السلام علی المرمر بالدماء.